سلام، من یاسمن هستم. به پادکولوژی خوش اومدید. پادکستی که الان میخواییم گوش بدین، همونطور که از اسم و لوگوش مشخصه، میخواد به روانشناسی بپردازه، از ابتدا تا الان. یعنی اینجا میخواییم واسه اون زیر و بم روانشناسی رو جوری در بیاریم که مولا درزش نره. اسم پادکست ترکیبی از سایکولوژی به معنی روانشناسی و پادکسته. اگر خاطرتون باشه، توی آخرین اپیزودی که از پادکولوژی منتشر شد، ما به بررسی آرا و نظرات فلاسفه یونان و تأثیری که توی روانشناسی داشتن پرداختیم و میشه گفت که تقریبا تا دوره پیش سقراطی رو ما کاور کردیم. توی اپیزود فرعون روانشناس هم که در مورد مصر باستان صحبت کردیم، توی این اپیزود میخوایم با همدیگه تأثیر آرا و نظرات سقراط رو بررسی کنیم. ولی قبل از اینکه بخوایم بحثمون رو شروع بکنیم، از غیبت چند ماه هم میخوام براتون بگم. به محض اینکه من اپیزود آخرم رو آپلود کردم، اگر خاطرتون باشه اینترنت ها کلن قطع شد. یعنی حتی اون اپیزود رو من نتونستم آپلود کنم، فرستادنش برای یکی از دوستام که هنوز دسترسی به اینترنت داشت و اون برای من آپلودش کرد. و خب ما چند هفته درگیر این قطعی اینترنت، سرعت کم اینترنت، دنبال وی پی ان و پروکسی های مختلف گشتن بودیم. بعد از اینکه این قضیه اینترنت و مشکلاتش حل شد، امتحانات میان ترم و پایان ترم دانشگاه خودم شروع شد که اونا هم حدود 1.5 تا 2 ماه وقتم رو گرفتن. حالا بین خودمون باشه، واقعا ارزش نداشت من این همه بخوام وقت و انرژی صرفشون بکنم. بگذارید. بعدش که تعطیلات بین 2 ترم بود و من گفتم که خب خوبه، من الان 2 هفته استراحت دارم، میشینم تولید محتوا میکنم، اپیزود منتشر میکنم و از این حرفا. متاسفانه من سرما خوردم، جوری که حتی نفس نمیتونستم بکشم، صدا نداشتم من و خب خیلی بازه بدی بود، خیلی اذیت شدم و مسلما نمیتونستم نه تولید محتوا بکنم، نمیتونستم اپیزودی رو ضبط بکنم که بخوام منتشرش کنم. بعد از اون هم که هواپیما سقوط کرد و خب میشه گفتش که تقریبا همه ما به نحوی با اون افراد در ارتباط بودیم. چندین نفر از کسایی که توی اون هواپیما بودن دوستای دوستای من بودن، که خب باعث شده بود که کل جامعه دچار یه خلق پایین، یه افسردگی و یه ناراحتی و غم زیادی بشه، که باز هم باعث شد من نتونم که اپیزود جدیدی رو منتشر کنم براتون. ولی خب با تمام این مسائل و مشکلاتی که وجود داشت و تمام چیزهایی که گذروندیم، الان من اومدم و در خدمت شما هستم و بریم سراغ نظرات سقراط. مخاطب های پادکولوژی از من خواسته بود که 2 تا منبع در مورد، حالا نه دقیقاً 2 تا منبع، ولی به هم گفته بود که اگر میشه چند تا کتاب در مورد روانشناسی به همون معرفی کن که بخونیم و بدونیم چطوریه. 2 تا کتابی که من خودم به عنوان منبع ازشون استفاده میکنم و واقعا هم کتاب های خوبی هستن، یکیش داستان روانشناسی مورتون هانته و یکی دیگه تاریخ روانشناسی بی آر هرگن هانه، که البته یکم کتاب های سنگینی هستن. کتاب بی آر هرگن هان از دید فلسفی به قضیه هم نگاه میکنه. این 2 تا کتابو میتونید بخونید، خیلی کتابای خوبی ان، در مورد سیر روانشناسی خیلی میتونن کمکتون بکنن. و اون اپیزودی که من اصلا دادم سیر روانشناسی از این 2 تا منبع بود، یعنی من خلاصه ای از این 2 کتاب رو تقریبا توی اون اپیزود آورده بودم، که خب خیلی هم بهم گفتن مطالب زیاد بود و سنگین بود برای یه اپیزود نیم ساعته. همینجا هم میخوام تشکر بکنم از پیج Psychology is Science توی اینستاگرام، که پستی که من توی اینستاگرام گذاشته بودم از روانشناسی یونان پارت اول توی پیجشون منتشر کردن و استوریش کردن و خب خیلی به افزایش مخاطبهای من کمک کرد. از همینجا ازشون تشکر میکنم و توی توضیحات براتون لینک پیجشون رو میذارم. پیج خیلی جالبیه، نکات روانشناسی کاربردی توش میذاره، از کتابهای روانشناسی به صورت خلاصه متن‌های رو میذاره و بعضی وقتا شوخی روانشناسی میکنه، که حالا بچهای روانشناسی بیشتر اون شوخی ها رو ممکنه بگیرن. ولی خب از هر چی بگذریم، سخن دوست از همه نیکوتره. بریم سراغ سقراط، ببینیم این رفیقمون چی کار کرده توی دوران زندگیش. سقراط که میشه گفت معرف حضور تمام علاقمندای فلسفه و روانشناسی هست، یکی از بزرگترین فلاسفه و متفکران تمام ادوار محسوب میشه. یعنی میشه گفت حتی اگر یک بار شما نگاهی به یکی از کتب فلسفی انداخته باشید، امکان نداره که اسم سقراط رو نشنیده باشید. یعنی حتی ممکنه که اسم سقراط رو حتی بدون خوندن کتاب فلسفی شنیده باشید. کسی هست که ما حتی توی مدارس خیلی ازش صحبت میکنیم. بچه‌های انسانی دبیرستان اصلا دو سه تا درسشون مرتبط به سقراط و کارهایی که انجام داده. و خب خیلی نیاز به توضیح نداره که حالا سقراط کی بوده. تقریبا هممون یه آشنایی نسبی باهاش داریم. سقراط تمام زندگی خودش رو وقف فلسفه اخلاق، عدالت و دانایی و خداوند میکنه. از پایه‌گذاران اصلی فلسفه غرب هم به حساب میاد. یعنی میشه گفت یکی از پایه‌ها و ستون‌های فلسفه غرب الان سقراط یونانه. سقراط توی سال 470 قبل از میلاد مسیح توی آتن به دنیا میاد. پدر سقراط مجسمه ساز بود و مادرش هم ماما. سقراط توی سن 50 سالگی با همسرش زانتیپه، اگر درست اسمش رو تلفظ بکنم، ازدواج میکنه و ازش 3 پسر داشته. گرچه ارسطو میگفته که 2 فرزند آخر سقراط از یک زن دیگه و از همسر دیگه به اسم میرتو یا میرتی هستن. اگر این حرف ارسطو درست باشه، میبینیم که سقراط اون موقع داشته فلسفه چند همسری رو هم گسترش میداده. همونطور که قبلا رایج بوده، شغلی که پدر یک فرد داشته، پسرش هم اون شغل رو دنبال می‌کرده. مسلماً سقراط هم آموزش‌هایی برای مجسمه ساز شدن می‌بینه. چندین تا مجسمه خیلی معروف رو می‌سازه و خب یک بازه از زندگیش رو صرف مجسمه سازی می‌کنه. ولی خب این چیزی نبوده که ارضاش بکنه، این چیزی نبوده که راضیش بکنه. برای همین کلاً مجسمه سازی رو کنار می‌ذاره و به ارتش می‌پیونده. یعنی میره توی ارتش کار می‌کنه. توی ارتش البته کار نمی‌کنه، به ارتش ملحق میشه. سقراط توی 3 از جنگ‌های مهم یونان هم حضور داشته. ولی مسئله‌ای که اینجا وجود داره اینه که اون زمان توی یونان باستان یه سری معیارها و ملاک‌هایی برای مردانگی وجود داشته که حالا قد بلند داشته باشیم، تنومند باشیم، عضلانی باشیم و مردانگی رو این شکلی تعریف می‌کردن یا زیبایی‌های خاصی مد نظرشون بود. به خاطر اینکه سقراط ریزمیزه بوده و خب خیلی هم تنومند و قوی نبوده، خیلی توی ارتش نمیتونه دوام بیاره، خیلی نمیتونه اونجا بمونه. برای همین از اونجا هم در میاد و خب کلا همه میگفتن که سقراط اصلا زشته، اینجور چشاش این شکلیه، از کاسه در اومده و از این حرفا زیاد در موردش میزدن، چون که با ملاک‌های مرد اون بازه زمانی یونان باستان همخوانی نداشته. خب وقتی که تمام این دوره ها رو سقراط پشت سر میذاره، در نهایت تصمیم میگیره که آموزش رو بذاره شغل خودش، یعنی معلم بشه، شروع کنه به تدریس. ولی خب نه به اون شکلی که سوفیست ها میومدن و آموزش میدادن، یعنی نه این شکلی که بره معلم بشه پول بگیره در ازای آموزشی که میده. راهی کوچه و خیابون میشه، به صورت رایگان شروع میکنه آموزش دادن به همه افراد اون جامعه ای که توش زندگی میکرده و خب شاگردهایی هم داشته مثل افلاطون، گوزنفون که اینها رو آموزش میداده زیر سایه‌ای که ساختمان معبد درست میکرده و اونجا میشستن مباحث درسیشون رو با هم دیگه کار میکردن. البته نکته که اینجا وجود داره اینه که بعضیا میگن سقراط در ازای آموزشش پول هم دریافت میکرده، ولی موثق‌ترین منبعی که ما از سقراط داریم افلاطونه که افلاطون میگه تمام آموزش‌هایی که سقراط میداده به هر کسی رایگان بوده و هیچ وقت پولی در این زمینه دریافت نکرده. الان گفتم که موثق‌ترین منبعی که ما از سقراط داریم افلاطونه. چرا؟ به خاطر اینکه سقراط خیلی توی کار این نبوده که بنویسم نظراتمو کتاب بدم و از این حرفا، صرفا با مکالمه کردن و دیالوگ انجام دادن بوده که مباحث علمیش رو جلو می‌برده. برای همین افلاطون میومده تمام این نکات رو ریز به ریز یادداشت می‌کرده به عنوان دست‌نویس و اینا و بعداً به صورت کتاب اونها رو منتشر می‌کنه. یعنی اگر که افلاطون نبود که به حکم ملا بنویس سقراط باشه توی اون زمان، ما میشه گفتش که هیچ شناختی شاید از سقراط نداشتیم و سقراط واقعا این شناختی که ما ازش داریم رو مدیون کارهایی که افلاطون کرده. روشی هم که سقراط توی گسترش عقایدش استفاده میکرده دیالکتیک بوده، یعنی با فرد انقدر مکالمه‌ای که داشتن رو، اون دیالوگی که داشتن رو پیش میبرده که اون فرد به بنبستی برسه که دیگه جوابی برای سوال سقراط نداشته باشه. یعنی در واقع میشه گفت اینطوری نبوده که سقراط بیاد، بازم گفتم مثل سوفیست ها، بگه که خب اینها نکاتیه که من میخوام بهتون آموزش بدم گفتم اینها مثلا مباحثیه که خیلی مهمه و شما باید بدونید جهان هستی اینطوریه، انسان اینطوریه، اصلا اینطوری کار نمی‌کرده. شروع می‌کرده سوال پرسیدن از فرد مقابل تا اینکه اون یه جایی به بنبست بخوره و دیگه جوابی برای سوال سقراط نداشته باشه. حالا چه اهمیتی داره اینکه فرد به بنبست بخوره و جوابی برای سوال سقراط نداشته باشه؟ نکته‌ای که وجود داره، توی اون زمان اگر یادتون باشه توی اپیزود قبلی گفتم که سوفیست‌ها خیلی بازارشون داغ بود و مدام در حال آموزش به این و اون بودن، یه حالت دانای کل به خودشون داده بودن که سعی می‌کردن اون علومی رو که داشتن با هزینه‌های خیلی زیادی ترویج بدن و هی می‌گفتن که ما همه چیز رو می‌دونیم، حالا از طریق درست یا نادرست توی همه مباحث و توی همه مکالمه‌ها پیروز می‌شدن و این یه حس دانای کل بودن بهشون دست داده بود و این حس رو داشتن بین بقیه مردم جامعه هم پخش می‌کردن. برای همین سقراط اومد گفتش که ببینید، من هدفم اینه که به شما بفهمونم که شماها نمیدونید، شما نادانید. همین، یعنی تنها هدفی که من دارم از یه مکالمه‌ای که با شما برقرار میکنم اینه که شما رو به این نقطه برسونم که شما متوجه بشید که واقعا شما همه چی دون و شما کار درست و کار بلد توی همه چیز نیستید، یا حتی توی یک حیطه‌ها، یعنی الزاما نه که توی همه زمینه‌ها کار بلد باشید، حتی توی یک زمینه هم ما نمیتونیم بگیم که اوکی من الان استادم، من دیگه خفن‌ترین این حیطه‌ام. هدف سقراط این بوده که حتی یه جمله معروفم داره که میگه من آگاهم که نادانم یا میدانم که نمیدانم. این جمله خیلی معروفیه که سقراط داره. حتی توی زندگی الان ما اگر بخواید نگاه بکنید، آدمایی که دور و برمون هستن خیلی اوقات پیش میاد که یه حس دانای کل دارن، اینکه ما همه چیزو میدونیم، هر چیزی که ما میگیم درسته. و خب مسلما زندگی کردن با همچین افرادی واقعا سخته، چون که حاضر نیستن قبول کنن که اشتباه میکنن، چون که فکر میکنن که توی همه چیز کار بلدن، حاضر نیستن که بیشتر تلاش بکنن تا بهتر بشن، چون کسی که فکر کنه که خب من میدونم دیگه، همه چیز رو میدونم، زحمتی به خودش چه برای آموزش چه برای بهتر شدن نمیده، چون فکر میکنه خوبه و به اون نقطه رسیده که من خوبم. و این مرگ آدمیه. به اون نقطه وقتی که برسه هر فردی میشه گفتش که دیگه پیشرفتی نمیکنه توی زندگیش، درجا میزنه و بعد هم پسرفت میکنه. و واقعا میشه گفتش که سقراط خیلی نقش مهمی توی جامعه اون زمان یونان داشته و کاشکی ما الان یکی رو توی ایران داشتیم، نه تنها توی ایران، توی تمام جهان، که کاری که سقراط اون موقع انجام میداد رو الان برای ما انجام میداد. یکی که میومد بهمون میفهموند که آقا تو هم هیچی وارد نیست، تو هم خیلی جا داری برای اینکه بهتر بشی. سقراط با این که میگفت من میدونم که نادانم، به این اعتقاد داشت که من تنها چیزی رو که میدونم اینه که عشق چطوریه، عشق چیه. سقراط اعتقاد داشت که فلسفه باید دستاوردهای عملی برای وضعیت جامعه داشته باشه، یعنی ما بتونیم با دستاوردها و نظرات و آرایی که از فلسفه به دست میاریم وضعیت جامعهمون رو بهتر کنیم. و تأکید میکرد که انسان توسط میل به شادی و عشقی که برانگیخته میشه، که اگر چیزی براش خوشایند و خوشحال کننده نباشه خب اون کارو انجام نمیده. حتی توی روانشناسی سازمانی و روانشناسی اجتماعی هم ما الان تحت عنوان‌های مختلف این موضوع رو داریم که سعی کنید توی محیط کار فضای شادی رو ایجاد بکنید، یا اینکه اگر کارکنان شما خوشحال باشن بهبود عملکردشون خیلی مشهوده، و اگر کاری باعث بشه که مراکز خوشنودی و پاداش توی مغز ما فعال بشن، درصد خیلی بیشتری احتمال داره که ما اون رفتار رو تکرار بکنیم. چرا؟ چون که باعث خوشحالیمون شده، باعث خوشنودیمون شده و حس خوبی بهمون داده، برای همین ما اون رو تکرار میکنیم دوباره. سقراط علاوه بر تمام اینها، اولین کسی بود که توی اون زمانی که تمام فیلسوفها و دانشمندا دنبال این بودن که ببینن جهان از چی ساخته شده، دنبال چیستی جهان بودن، هی میگفتن که خب ماده اصلی جهان چیه و از این حرفا، اومد گفت سقراط که ما نباید روی جهان بیرون تمرکز کنیم، ما باید به وجود انسان نگاه بکنیم، ما باید به اون چیزی که درون ذهن انسان میگذره شناخت داشته باشیم. و مهمترین نکته که میشه گفت انقلابی که سقراط توی عرصه فلسفه ایجاد کرد این بود که اخلاق رو وارد فلسفه کرد. یعنی اول اومد به درون انسان دقیق شد، بررسیش کرد، کند و کاوش کرد. وقتی که یه چیزهایی دستش اومد و متوجه شد که اوضاع از چه قراره، اومد اخلاق رو، خب یکی از مهمترین مسائلیه که انسان همیشه باهاش درگیره، چه اون زمان چه این زمان، چه توی یونان چه توی ایران، ما همیشه با اخلاق درگیریم و میشه گفت یکی از مهمترین مباحثیه که توی روانشناسی هم خیلی بهش پرداخته میشه. حالا شکاف و چالشی که سقراط داشت، میشه گفت انقلاب فلسفه، همین ورود اخلاق در فلسفه بود که ما به اسم فلسفه اخلاقی میشناسیمش. و حتی ما میبینیم که توی روانشناسی نوین خیلی از روانشناس ها روی روانشناسی اخلاقی که ریشه گرفته از همون فلسفه اخلاق هست کار کردن. کسایی مثل کولبرگ رو ما داریم که خیلی برای بچه های روانشناسی باید آشنا باشه اسمش. ولی خب با همه این اوصاف، با تمام زحماتی که سقراط کشید، با تمام مشقت هایی که توی زندگیش کشید، پولی نگرفت، سعی کرد فقط دانایی رو ترویج بده، توی سال 399 قبل از میلاد مسیح سقراط محکوم شد به اینکه به خدای آن بی اعتقاده و در حال فاسد کردن جوانان. چطوری شد که محکوم شد سقراط اصلا به این مسئله؟ 3 نفر شاکی اصلی رفتن به دادگاه آتن شکایت کردن در مورد کارهایی که سقراط انجام میده. حالا اون 3 نفر کی بودن؟ آنیتوس بود که نماینده پیشه‌ورا بود، لیکون نماینده سخنورا و ملتوس نماینده شعرا. سقراط وقتی که به دادگاه فراخونده میشه و بهش میگن که خب بیا، اینا ازت شکایت کردن، میگن که تو به خدایان بی‌اعتقادی و اینکه تو داری جوونا رو فاسد می‌کنی، بیا اگر میخوای از خودت دفاع کن، اگر میخوای هم که بیا یه وکیل بگیر. از اونجایی که اگر میخواست وکیل بگیره باید میرفت دست به دامن سوفیستا میشد و خود سوفیستا بودن که ازش شکایت کرده بودن و خب دیگه سقراط سر زبونش رو داشت دیگه، گفتش که نه، من خودم میام از خودم دفاع میکنم، نیازی به کسی ندارم. وقتی که تمام اون ادعاهایی که بر اساس خدا ناپرست بودنش و فاسد بودنش و اینجور چیزها رو براش میخونن، شروع میکنه به صحبت کردن با ملتوس که نماینده شعرا بود. سقراط میاد از ملتوس میپرسه، میگه که خب تو به نظر من دارم جوونا رو فاسد میکنم؟ میگه آره. میگه خب به نظر تو تربیت جوونا خیلی مهمه؟ میگه خب آره خیلی مهمه. میگه به نظر تو خب کی مناسبه که بخواد اصلا این جوونا رو تربیت بکنه؟ نگاه میکنه ملتوس یکم اینور اونور دادگاه، میبینه قاضی اونجا نشسته، میگه قانون. بعد سقراط میگه که خب درسته، جوونا باید قانون هم بدونن، ولی کی باید تربیتشون کنه؟ ملتوس میگه که خب قاضی دیگه، قاضی، هیئت منصفه، اینا باید تربیتشون کنن. سقراط میگه که خب یعنی همه شون میتونن جوانا رو تربیت بکنن، اوکیه؟ ملتوس میگه آره هیچ مشکلی نیست. سقراط یه نگاه میندازه توی دادگاه، میگه که خب به نظرت اعضای شهر چی؟ اعضای شهر هم میتونن این کار رو انجام بدن؟ ملتوس میگه آره چرا نتونن، اونا هم میتونن، اونا هم قابلیت این کار رو دارن. میگه که خب باشه. مجمع ملی چی؟ اعضای مجمع ملی اوکیه برای تربیت جوونا؟ فقط منم که مشکل دارم؟ ملتوس میگه آره فقط تویی که مشکله، فقط تویی که نمیتونی جوونا رو خوب تربیت بکنی و فاسدشون میکنی. بعد سقراط میاد میگه که خب ملتوس یه سوالی، به نظر تو من یه اسب دارم، کی میتونه خیلی خوب اینو آموزش بده و تربیتش کنه؟ ملتوس یه لحظه نگاش میکنه، میگه چی داری میگی داخل دادگاه؟ میگه حالا تو جواب منو بده، به نظر تو کی میتونه اون رو پرورش بده؟ میگه خب معلومه دیگه، کسی که کارش پرورش اسبه میتونه کمکت بکنه. میگه فقط همون میتونه کمک بکنه؟ میگه آره دیگه، فقط کسی که کارش پرورش اسبه میتونه اسب تو رو تربیت بکنه. میگه خب اگر فقط کسی که کارش پرورش اسبه میتونه اسب من رو پرورش بده، چطوری جوونا رو میتونن کل جامعه پرورش بدن و تربیت بکنن؟ به نظرت منطقی میاد؟ یعنی این جوونا از اسب کمترن؟ بعد ملتوس چی نداره بگه، ساکت میشه. بعد سقراط میاد میگه که خب حالا از این بگذریم، اصلا تربیت رو بی خیال. میگی فساد، من فساد رو ترویج میدم دیگه، درسته؟ ملتوس میگه آره، شکی ندارم داخل این مسئله. میگه خب اوکی، من نزدیکانم هم تحت تاثیر قرار دادم یا نه؟ یعنی اونها رو هم فاسد کردم؟ بعد میگه که آره دیگه، اصلا تو خودت که فاسد شدی، شاگرداتو فاسد کردی، اطرافیانتو فاسد کردی. و سقراط میگه که ملتوس، اگر که یه وقتی تو بخوای بین خوبی و بدی یه چیزی رو انتخاب کنی یا بین منفعت و ضرر، کدومو انتخاب میکنی؟ ملتوس باز نگاش میکنه، میگه که معلومه دیگه، منفعت رو انتخاب میکنم، خوبی رو انتخاب میکنم، چرا باید کاری بکنم که بدی یا ضرری بهم برسه؟ میگه خب به نظر تو، یعنی من اینقدر احمقم که بخوام فساد رو ترویج بدم، اونم در حالتی که نزدیکان خودم اولین کسایی هستن که قرار به من آسیب برسونن؟ یعنی اگر قرار من واقعا فاسد بکنم این جوونا رو، اگر واقعا هدف من فساد باشه، خب باید اینو هم در نظر بگیرم که اولین کسی که قرار از این موضوع آسیب ببینه خودمم. یعنی به نظر تو من اینقدر احمقم؟ باز ملتوس ساکت میشه، چیزی نمیگه. وقتی که این قسمت تموم میشه، میرن روی بحث این که کلا سقراط به خدایان اعتقادی نداره و کلا ترویج خدا ناپرستی میکنه. سقراط میاد از ملتوس میپرسه، میگه که تو اومدی گفتی که من خدایان رو بهشون باوری ندارم و اعتقادی به خدایان ندارم دیگه، درسته؟ بعد اومد گفتش که آره. اومد ازش پرسید که فقط خدایان خودمون رو قبول ندارم یا در کل به کانسپت خدا بی اعتقادم. ملتوس میخواسته پیازداغ قضیه رو یکم زیاد بکنه، میگه نه، تو کلا به خدایان بی اعتقادی. بعد سقراط یکم فکر میکنه، میگه که ملتوس یکم حرفی که داری میزنی غیر منطقیه ها. میگه چطور؟ میگه که خب بیا این شرایط رو فرض بکنیم که یه نفر داره نی میزنه و تو صدای اون موسیقی رو، اون نوا رو میشنوی. میتونی بگی که موسیقی وجود داره ولی کسی که داره اون رو میزنه وجود نداره؟ ملتوس میگه که نه، مسلمه که نه. بعد اومد سقراط گفتش که خب بیا فرض کنیم یه میوه. فرض کن تو داری یه سیب رو میخوری. بدون اینکه درختی وجود داشته باشه، امکان این وجود داره که تو بخوای این سیب رو بخوری؟ باز ملتوس میگه که نه، معلومه. چی داری میگی سقراط؟ میگه خب اگر اینطوریه، چطوریه که ما آدم‌ها وجود داریم ولی من به این اعتقاد دارم که خدایی وجود نداره؟ یعنی من میبینم که خودم وجود دارم ولی میگم که خدایی نیست. حرفت پایه و اساسی نداره، چون که برای هر چیزی باید یه علتی وجود داشته باشه. ملتوس میاد میگه که منظور من اینه، تو به خورشید میگی یه سیاره مذاب و به ماه میگی یه کره مثل زمین که تپه داره. این اصلا منطقی نیست. ما به عنوان خدایانمون اینها رو داریم میپرستیم و تو اعتقادی به این نداری. سقراط میاد میگه که خب عزیز دلم، این اصلا حرف من نیست. من صرفا دارم نقل قول میکنم از کسی. اون کسی که این حرفا رو زده آناگزاگوراس بوده که این رو میگه، اونم 500 سال قبل از میلاد مسیح، قبل از اینکه حتی من به دنیا بیام. پس الان مسئله تو با من چیه؟ من صرفا نقل قول کردم. بعد برمیگرده رو به حضار، رو به مردم آتن، میاد میگه که ببینید، بیگناهی من که بهتون ثابت شد، ادعاهای اینا هم که همش پوچ و بیپایه و اساس بود و من از خودم دفاع کردم و بهتون ثابت شد که هر چیزی که اینها میگن زیربنای محکمی نداره، ولی من هر چیزی که حکمم باشه بهش راضیم، چون که من اعتقاد دارم چیزی به اسم اتفاق بد وجود نداره. امکان نداره توی دنیا بدی اتفاق بیفته. هر اتفاقی که بیفته خیر محضه. شاید ما فکر کنیم در اون لحظه بده، ولی در نهایت این خوبیه که داره اتفاق میفته. و اینکه اگر بیان به من بگن که ما به تو آزادی میدیم و تو رو رها میکنیم در صورتی که دیگه به مردم آگاهی ندی و کاری باهاشون نداشته باشی، من اصلا حاضر نیستم که این زندگی رو قبول بکنم. کار من آگاهی دادن، وظیفه‌ای که من براش روی زمین اومدم و به دنیا اومدم اینه که شماها رو آگاه بکنم و بهتون دانایی بدم. پس من حاضر نیستم این موضوع رو از زندگیم حذف بکنم و کنار بذارم. در نهایت وقتی که رأی گیری انجام دادن، با رأی بیشتر سقراط محکوم شد به اینکه دار فانی رو ودا بگه، یعنی اون جام شوکران رو بخوره، اون جام زهر رو بخوره و خب یه جوره خودکشی محسوب میشه. سقراط وقتی که بهش میگن که حکمت مرگه و خب تو باید این جام شوکران رو بخوری، باید این زهر رو توی زندان بخوری و بمیری و همه این حرفا، میاد میگه که ببینید، فرار کردن از مرگ کار سختی نیست. اون چیزی که سخته فرار کردن از بدیه. من که الان دارم میمیرم و دارم به سمت مرگ قدم برمیدارم، ولی شماهایی که اینجا هستید درگیر اون بدی شدید و نمیتونید خودتون رو ازش در بیارید و این چیزیه که شما رو به فلاکت میکشونه. مثل سیاه چال میمونه که هر بار شما رو بیشتر توی خودش غرق میکنه. پس حواستون به خودتون خیلی باشه. توی راه زندان که داشتن میرفتن، شاگردای سقراط اومدن بهش گفتن بابا بیا فرار کن، چرا داری این کارو میکنی، خودتو نکش، این چه دیوونه بازیه داری انجام میدی، اصلا بیا رشوه میدیم ما به نگهبان زندان، خیلی دوستت داره، ما میدونیم که کمکت میکنه. ولی سقراط میاد میگه که نه، اصلا این امکان پذیر نیست و من این کار رو انجام نمیدم. وقتی که بهش میگن چرا، میاد میگه که خب مرگ دو حالت بیشتر نداره، یا اینکه من کلا میمیرم و هیچ چیز دیگه رو بعد از اون حس نمیکنم، که خب از شرایط فعلی که دارم خیلی بهتره تا اینکه بخوام توی مخفیگاه زندگی بکنم یا کاری رو که دوست دارم توی زندگیم نتونم انجام بدم، یا اینکه توی حالت دوم من میرم و وارد یک دنیای دیگه میشم و مثل یک پلی میمونه برای اون جاودانگی و ابدی بودن، که باز همون از شرایط فانی که الان من دارم با اون استرسی که من بخوام زندگی بکنم خیلی بهتره. پس من ترجیح میدم که اون جام شکران رو بخورم، ترجیح میدم اون سم رو بخورم و بمیرم. شما هم دیگه اصرار نکنید، فقط کنار من باشید. وقتی که سقراط وارد زندان میشه، سری به نگهبان میگه لطفا سری برام زهرمو بیار، میخوام سممو بخورم و همه چیو تموم بکنم. نگهبان میگه که نه بابا، تو چرا داری این کارو میکنی؟ هنوز وقت داری تا غروب آفتاب، صبر کن، چند ساعت صبر کن، شاید یه چیزی عوض بشه. و سقراط میاد میگه که نه، من اگر بخوام این کار رو بکنم نشون میدم که علاقه‌مندم به زندگی، وابستگی دارم به زنده موندن، و این چیزی نیست که من بخوام نشون بدم به مردم، این چیزی نیست که بخوام توی ذهن اونها از من بمونه، من تعلقی به این دنیا ندارم. برای همین براش اون جام شکران رو میاره نگهبان، سقراط هم میخورش و خب شاگرداش هم دورش بودن وقتی که این اتفاق میفته و میشه گفتش که تقریبا مرگ خوبی رو داشته. افلاطون توی یکی از کتاباش به صورت خیلی دقیق و به جزء نحوه مرگ سقراط رو توضیح میده که اگر حالا مایل بودید میتونید به هم بگید، من براتون اون کتاب رو توی کانال پادکولوژی قرار میدم. این بود اپیزودی که ما در مورد سقراط داشتیم. این اپیزود همینجا تموم میشه. امیدوارم که اطلاعاتی که توی این اپیزود بهتون داده شد به دردتون خورده باشه و براتون جالب بوده باشه. نکته‌ای که وجود داره، این محاکمه سقراط خیلی طولانیه. من به صورت کوتاه شده براتون تعریفش کردم، ولی من متن کامل محاکمه سقراط رو توی کانال پادکولوژی قرار میدم. و اگر علاقه داشتید که به جز بدونید دقیقاً چه اتفاقی افتاده، میتونید به متنش توی کانال پادکولوژی دسترسی داشته باشید. مثل همیشه پیوست‌های مرتبط با این اپیزود هم از عکس، ویدیو، متن و یا کتاب خاصی اگر باشه، من توی کانال باز هم براتون قرار میدم. و اینکه میخوام ازتون تشکر کنم که توی این سفر همراه من هستید و اپیزودها رو گوش میدید، نظراتتون رو بهم میگید. خیلی ممنونم از کامنت هایی که برام میذارید، چون که اون کامنت هستن که به من فیدبک میدن که حالا کجای کار مشکل داره یا کجای کار خوبه، اون جایی که خوبه رو تقویت بکنم و اون جایی که مشکل داره رو سعی کنم برطرف بکنم مشکلشون رو. نکته دیگه که اتفاق افتاد و من خیلی خوشحالم ازش اینه که پادکولوژی توی کست باکس به 1000 تا سابسکرایبر رسیده. البته این اتفاق شاید مال یک ماه پیشه، ولی خب الان من اپیزود دارم میدم و گفتم که از اینجا ازتون تشکر بکنم. خیلی ممنون از اینکه به پادکولوژی گوش میدید. مسئله دیگه، کسایی هستن که از پادکولوژی توی هامی باش حمایت مالی میکنن که اون هم خیلی برای من ارزشمنده. پادکست یه محتوایی که رایگان ارائه میشه و میشه گفت که همه هزینه هاشو ما از جیب خودمون میدیم و سودی برای ما نداره. وقتی که یه نفر میاد از نظر مالی ما رو حمایت میکنه، واقعا باعث خوشحال شدنمون میشه. همین که نشون میده اون فرد از محتوا خوشش اومده، همین که یکم کمک ما میکنه توی هزینه هایی که میخوایم برای پادکست انجام بدیم. پس خیلی ممنون، ازتون تشکر میکنم و همراه ما باشید تا اپیزود دیگر. بدرود.